بله، خیلی ممنون هستم از دعوتتون. امروز 14 خرداد ماه 1400 برابر با 4 ماه جون فرنگی 2021 هستش. همطور که گفتید داریم نزدیک میشیم به انتصابات. انتخاب که چه عرض کنم، انتصابات یه 2 بیشتر باقی نمونده و انتظار میرفت که در این خیمه شب بازی، در این شعبده بازی، یه مرتبه گردانندگان امور در ایران، به خصوص خود آقای خامنه‌ای، یه مرتبه از تو آستینش یه چیزی در بیاره و که چطور بتونه باز مشروعیت نداشته رو بهش تظاهر بکنه و نشون بده که نه، مردم خواهان این رژیم هستن، نشون بده که نه، مردم از جنس این رژیم هستن. ما بد و خوب هرچی که هستیم، مردم ما رو میخوان. ببین که اومدن دارن میرن پای به اصطلاح صندوقهای رنگ. در نتیجه دور از انتظار نبود که در این لحظات آخر، الان هم میگم 2 داریم، باز هم اصلا دور از انتظار نیست که باز دوباره هم یک اتفاقات دیگه بیفته و اینها اگر که ببینن این تیرشون هم به سنگ داره میخوره، بخوان که یک کار دیگه بکنن که به اصطلاح این مشروعیت نداشته رو بهش تظاهر بکنن در جلوی چشم افکار عمومی ایران، افکار عمومی منطقه، افکار عمومی دنیا. ببینید، برگردیم به عنوان گفتگوی ما که تصمیم به تحریم و یا مشارکت در داخل ممیزین انتخابات نمایانگر سرنوشت خواهد بود. این یعنی چی؟ شما تصور بکنید که توی اتومبیلتون نشستید، رو عرض شود که میخواید یه جایی برید، مثلا نشستید توی تبریز هستید، میخواید برید مشهد، خب میرسید در اون بزرگراه دارین رانندگی میکنید و یه جا به سر یک دوراهی میرسید که یه راه میره مشهد، اگه اون راه رو بگیرید خب میرید به اون هدفی که داشتید میرسید، ولی اگر که اون راه دیگه که مثلا داره میره به اهواز، خب اونو بگیرید، خب خیلی چیز واضحیه، نمیرسید به هدفتون. این تصمیم در اون لحظه که در بزرگراه نشستید و فرمان ماشین دستتون هست که به کدوم سمت بچرخونیدش، الان هست. الان در زندگی ما، در زندگی روزمره ما، در زندگی همه روزه ما، چنین تصمیم‌های مقابل پای ما قرار می‌گیره، به لحاظ شخصی، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ شغلی، در محل کار، در محل تحصیل، در شهر، روستا، در شهرستان، در کشور، در منطقه، در دنیا. هر کدوممون وقتی که این تصمیم‌ها مثل قطره‌های باران بر هم دیگه افزوده میشه، اون تصمیم کلان، اون سرنوشت کلان بر اساس این تصمیم‌های روزمره تک تک ما ساخته میشه. خب حالا عرض کردم، الان باز دوباره این رژیم برای تظاهر به داشتن مشروعیت مجبوره، در این قرن 21 که ما هستیم، مجبوره که بگه که نه، انتخابات باید بشه. بسیار خب، حالا این انتخابات دوباره یک عده‌ای اومدن گفتن که بایستی که در انتخابات شرکت کرد، یک عده‌ای هم میگن نه. توجه داشته باشید که مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید، خط استقلال و آزادی در همون از همون ابتدا مخالف شرکت کردن در هر گونه رأی‌گیری در این رژیم بود. بعد از کودتای خرداد 1360 در واقع یه جوری شد که هر گونه مشارکت در این گونه انتخابات مشروعیت میداد به این رژیم و برای همین ما با دلایلی که آوردیم مخالفت کردیم. اسنادش هم هست، مخاطبین ما میتونن به راحتی مراجعه بکنن به مقالاتی که نوشته شده از 10 سال، 20 سال، 30 سال پیش تا به امروز، مصاحبه هایی که شده، سخنرانی هایی شده و تا رسیدیم به امروز. خب حالا این جامعه تصمیم خودشو گرفته. اگر که 30 سال پیش، 20 سال پیش، 10 سال پیش سخت بود که بگیم که حتی روز انتخابات که نرید به صندوق رأی که هیچی، بلکه حتی تو خیابان هم نه، این خیابون ها رو هم حتی تحریم بکنید. و البته یک تأکید مؤکدی رو بکنم، این عرایضی که ما میکنیم، شما هم در مقدمه گفتید، نه به صورت دستور که مردم گوش بدن یا گوش ندن، بلکه به صورت پیشنهاد هست. پیشنهاداتی رو ما ارائه میکنیم و دلایلمون رو هم برای اینه که درست هست این پیشنهاد، ارائه دادیم و نشستیم به اصطلاح گفتگو با کسانی که به خودشون زحمت دادن و این دلایل ما رو نقد کردن و در نقد اون نقدها ما دلایل خودمون رو باز آوردیم که به چه دلیل میگوییم که این مشارکت در این رأی‌گیری در این انتخابات سرنوشت ما رو بد و بدتر و بدتر و باز هم بدتر کرده، کما اینکه به رأی العین میبینیم که چنین اتفاقی امروز افتاده. کی اصلا باورش میشد؟ کی اصلا میتونست حتی تصور بکنه که به قول آقای منتظری قاتل تاریخی، قاتلی که به اصطلاح در تاریخ باید این شغلش ثبت بشه، یعنی آقای رئیسی، اون هیئت مرگ که رفته بودن پیش مرحوم منتظری، بهشون چنین عنوانی داد که نکنید این کارو، این کاری که هم تا حالا کردید شما رو به عنوان قاتل تاریخی در تاریخ ایران ثبت میکنن. خب کی فکر میکرد که در دوره قبل آقای رئیسی به خودش جرأت بده، به خودش اجازه بده و این رژیم به خودش اجازه بده که یک کسی مثل رئیسی رو بیاره و اجازه بده بشه کاندید یا نامزد نمایندگی ریاست جمهوری؟ اصلا کسی فکرشو نمیکرد. حالا میبینیم که اون دفعه که نشد، شد آقا رئیس جمهور، نشد شد رئیس قوه قضاییه. حالا به نظر میاد که تمام علائم و شرایط به نظر میاد که یه جوریه که میخوان از توی صندوق های رأی آقای رئیسی رو بکشن بیرون. من به شما عرض میکنم و به شما مخاطبین عزیز تضمین میکنم با قاطعیت و با اطمینان 100% که اگر که این وضع ادامه پیدا بکنه 4 سال دیگه اگر که اینا بمونن، باز دوباره یه جا به قول معروف چراغ بایستی که دستمون بگیریم در کوچه پس کوچه های این رژیم، ببینیم که یه کسی رو که بدتر از آقای رئیسی هم هستش رو با دست خودمون مشروعیت بدیم که بیادش به اصطلاح مصدر قدرت بشه. در نتیجه تصمیمی که از 30 سال داریم میگیریم، اونایی که گرفتن و رفتن رأی دادن، تأثیر داشته در سرنوشتی که ما امروز الان در حال حاضر داریم که بین جلوی ما عرض شود که بین نمایندگان قاتل تاریخی که بسیار محتمل هست برای رئیس جمهور شدن آقای رئیسی هستش، و عرضم به خدمت شما با این تصمیمی که امروز میگیریم که بریم به حوزه های رأی گیری یا اینکه نه تحریم بکنیم، در جنبش خودجوش فعال تحریم انتخابات و هرچه فراگیرتر کردن این جنبش مشارکت بکنیم، اون وقت به سهم خودمون و به نوبه خودمون سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم زدیم و خودمون رو از زندان بد و بدتر، زندان خودساخته بد و بدتر آزاد کردیم. خب حالا الان 2 هفته مونده به اصطلاح انتخابات. خب این در جلسه گذشته بود، من فکر میکنم با شما صحبت کردیم، با تلویزیون سفید استقلال آزادم صحبت کردیم در همین زمینه. یک کارهایی رو که میشه کرد، از دوستان از ایران خواسته بودن که به صورت عملی بگیم که خب چه کار باید کرد در این فرصتی که کم، چه پیشنهاد عملی شما دارید، و اون پیشنهاد عملی رو الان در سایت من هست، میتونید برید مراجعه بکنید. تکرار جلسه قبل رو روانه میدونم بر شما عزیزان و برمیگردم به عنوان این مصاحبه امروز که تصمیمی که امروز میگیریم سرنوشت ما رو بیان میکنه، تعیین میکنه، به ما میگه که چه سرنوشتی خواهیم داشت. ببینید این کارهای روزمره ما، این تصمیمهای بعضی هاشم بسیار ممکنه پیش پا افتاده به نظر بیاد، روزمره ما در سرنوشت ما، در سرنوشت اطرافیان ما، دوستان، فامیل، خانواده، پدر، مادر، فرزند، اینا نقش داره و در ابعاد گسترده تر در سرنوشت کشورمون نقش داره. الان ممکنه یه بگن که حالا بابا ما بریم رأی بدیم یا ندیم، اصلا چه فرقی میکنه؟ اینا که مشخص هستش که کیو میخوان از تو صندوق رأی بیارن بیرون، ما بریم حالا شناسنامه‌مون هم مهر بخوره که پس فردا نمیدونم ترفیعی نگیریم یا بگیریم یا نمیدونم رایانه بدن یا یارانه بدن یا ندن و از این جور چیزها. نه، این برای مشکل جمعی یک راه حل به اصطلاح فردی پیدا کردن خودخواهی و خودپرستی هست و خود رو بهتر از دیگران و بالاتر از دیگران دانستن هستش که بره رأی بده فقط به خاطر اینه که تو شناسنامهش مهر بخوره. توجه داشته باشید که من راجع به کسانی که موافق این رژیم هستن حرف نمیزنم. من کسانی که الان اکثریت مطلق جامعه ایرانی رو دارم صحبت میکنم راجبش که به گفته خود این گردانندگان این رژیم یک اون طرفداران این رژیم شاید حدود 4-5% در مبارزات انتخاباتی در مناظرات انتخاباتی دفعه قبل ریاست جمهوری یک همچین اعدادی رد و بدل میشد از طرف گردانندگان و محارم این رژیم. خب حالا اگر که بریم به اصطلاح یک نظرسنجی بکنیم قطعاً اون 4-5% کمتر هم شده بدون هیچ تردیدی. خب حالا این یک کار به اصطلاح منفعلانه و یک کار به اصطلاح نشستن و دست روی دست گذاشتن هستش؟ نه، این کار تحریم یک کار بسیار فعالی هستی. نافرمانی مدنی، اعتصابات، اینه که زمان پهلوی مردم اون حداقل لازم از مردم تصمیم گرفتن که به اعتصابات بپیوندند و چرخهای این اون رژیم به صدا درآمد و از حرکت افتاد و انقلاب پیروز شد، اون هنوز بهش نرسیده. پس اینو بگیم که مثلا در شرکت نفت کارگران شرکت نفت، مهندسا و گردانندگان اون شرکت وزارتخونه اونا رو عرشبت که وقتی که اعتصاب کردن اونا منفعل بودن، اونا بیکار بودن، اونا بیعمل بودن. نه، درست برعکس، همونطور که دیدیم باعث شد که اون تغییر تحولات عظیمی که دنیا باور نمی کرد اتفاق افتاد به دست خود مردم ایران. الان هم همینجور مشارکت در جنبش خودجوش فعال تحریم انتخابات یک امریست بسیار فعال، بسیار مبتکرانه و سرنوشت دست خود ماست که بسازیم که اینا مشروعیت داشته باشن یا نداشته باشن. خب حالا یه مثالی بزنم در عالم پزشکی. مثلا یه کسی تصمیم میگیره که مثلا سیگار بکشه، اون یه عمل سیگار دیگه، حالا دیگه دنیا که با آخر نمیرسه که، ولی اون یه سیگار تبدیل میشه به دو تا، تبدیل میشه یک به یک بسته و دیگه شکی نیست. شما به هر طبیبی مراجعه بکنید از سر تا نوک انگشتان پا، متخصص هر جای بدن آدم باشه، یه چیز بدی راجع به سیگار میگه. خب اون کسی که سیگار میکشه خب یه تصمیمی میگیره در سرنوشت خودش، اون تصمیمش یه سیگار آتیش زدن نقش داره، اثر داره. قطعا زندگیش کوتاه تر خواهد شد، قطعا اون زندگی کوتاهش ناسالم تر خواهد شد، قطعا اطرافیانی که دور و برش هستن از اون به اصطلاح دود به صورت دست دوم توی بدنشون اون سموم وارد میشه، عزیزانشون، بچه هاشون، همسرشون، پدرشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون، قطعا اون عرضم به خدمت شما فرهنگ اعتیاد و سیگار کشیدن نشت پیدا میکنه به سایر افراد خانواده، به بچه ها و به بقیه کسانی که به دوستان، آشنایان، و این یک کار به اصطلاح یک عمل پذیرفته شده در اون فرهنگ شناخته میشه. خب این دیگه واضحه، همونطور که گفتم به هر طبیبی مراجعه بکنید در هر تخصص و فوق تخصصی هیچ چیزی به اصطلاح شکی در ذهن کسی نیست که این کار درستی نیست. خب این به اصطلاح شرکت در انتخابات هم یک عملی هست در بسیار عملهایی که باعث میشه که آدم سرنوشت خوب و خوبتری پیدا بکنه یا اینکه در زندان بد و بدتر ادامه بده به زندانی کردن خودش با دست خودش. کسی ما رو تو این زندان حبس نکرده، ما کردیم. با خودمون رو راست باشیم، با خودمون رو راست باشیم. کسی ما رو حبس نکرده در این زندان بد و بدتر، ما کردیم. این زندان رو ما ساختیم و خود رو حبس کردیم. کلیدش هم دست خودشه، خودمونه، خودتونه، خودمانه که بیایم بیرون از این زندان در رو باز کنیم، یا اینکه نه بمونیم در اون زندان، در زندان بد و بدتر، که میبینیم که حتی از اون بد اولی که فکر میکردیم که هیچی، از اون بدتره اولی که فکر میکردیم صدها مقابل هزارها مقابل وضعیت ما باز هم بدتر و بدتر شده. خب حالا این عرایزی که الان من کردم الانه در اینه که خب بسیار خب ما بگیم که آخه چطور شده که این رأی دادن یا مشارکت در جنبش تحریم انتخابات در چه مرحله هستیم، در چه شرایطی هستیم. ببینید الان دیگه گردانندگان این رژیم هم در داخل خود رژیم هم، حالا بگیم نوار آقای ظریف مخصوصا منتشر شد یا غفلتی شد و منتشر شد، اون حاکی از درون این رژیمه. بعضی از نمایندگان این نماینده که چرس کنم، اونایی که خودشون نماینده این مجلس به اصطلاح شورا میخوانن، اونها هشدار دادن از عدم مشارکت مردم. شما میرید تو این گروه هایی که در فضای مجازی وجود داره، در عرض کنم که در این کلاب هاوس که حالا مد شده، در گروه های دیگه مثل واتساپ، مثل تلگرام، مثل عرض کنم اینستاگرام، اون گروه هایی که اونجا تشکیل میشه و گفتگوهایی هستش که انجام میشه، اینها میبینیم که اون کسانی که تا همین 4 سال پیش که هیچی، تا همین 2 سال پیش حتی ما را با نقدهای بسیار شدید، با انتقادات بسیار خشن مقاومت میکردن، مخالفت میکردن، سانسور میکردن، خود سانسوری تحمیل میکردن با مخاطبین خودشون، اونها هم به خیل عظیم موافقان تحریم پیوستن، در ظاهر با این تفسیر که اینا میان در این رسانه های همگانی که عرض کردم شروع میکنن با انتقاد به رژیم به طور کلی، چه حکومت باشه، چه قضاییه باشه، چه ارزم به خدمت شما مقننه باشه، انتقاد بکنن. هر کدومشون به شکلهای مختلف بسته اینه که در کجا قرار داشته باشن، میگن که خب بله کسی شک نداریم که این به اصطلاح رژیم وضعش خرابه، اقتصاد بده، دیگه اینو دیگه به هیچ جوری نمیشه مخفی کرد که اقتصاد وضعش بده، در این حال که اقتصاد وضع اکثریت قریب اتفاق مردم بد هست، یه عده‌ای اون بالا نشستن و ثروت‌های نجومی عجیب و غریب که اصلا معلوم نیستش که آدم آخه میخواد چیکار بکنه این همه پول و ثروت رو، این همه امکانات رو، این همه چند تا، مگه آدم واسه از یه جا به یه جا رفتن مگه چند تا ماشین لازم داره و چه قیمتی باید داشته باشه این ماشین، در حالی که کارتون خواب داریم، کودکان کار داریم. اینا رو میگن در این گروه های رسانه های به اصطلاح مجازی که وجود داره، این گروه ها میگن، ولی اون ولی همش تو همین ولیه به قول معروف، ولی در انتها میام میگم ولی خب حالا این مثلا رئیسی اینجوری اگر که بیاد رهبری تضعیف میشه. اون یکی میگه که نه، اگر که ما بیایم رأی بدیم رهبری مجبور میشه که بیاد مثلا اونایی که گفتن که صلاحیت ندارن کسب صلاحیت بشه، که الان به قول شما دیدیم که فرمایشات فرمودن و حالا قرار امروز بعد از ظهر صحبتهایی بشه راجبش و تمام این چیزهای دیگه و به دلایل یا مثلا چیزی که خیلی خیلی دیگه واضح و به قول معروف خیلی گلگوشات هست، اینا یه خورده پرهیزم میکنن از این حرف که اگر که اینا نباشن ایران میشه سوریه یا فلان، همونطور که چندین بار یادآوری کردیم برای همدیگه، همین حرف رو همه قدرتمدارا، همه دیکتاتورا، همه مستبدین میزنن. آقای پهلوی هم میگفت، جمله معروفش بود، اگر که من نباشم ایران ایرانستان میشه، واسه جوانایی که نبودن در اون موقع، یعنی اینه که اگر که اعلی حضرت همایونی تشریف نداشته باشن ایران تبدیل میشه مثل ارمنستان و مثل عرض کنم که تاجیکستان، ایران هم میشه ایرانستان، یعنی شوروی میاد و اونجا رو تصاحب میکنه، ایران رو تصاحب میکنه و میکنه جزء اتحاد جماهیر خودش. خب حالا میبینیم که هرچی که گذشته در منطقه ما نمایانتر آشکارتر شده که این خشونت ها، این فتنه گری ها، این بحران سازی ها هستش که وضعیت سوریه رو بد کرده. این مراجعه به قدرت ها، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی بوده که وضعیت سوریه رو سوریه کرده. وگرنه در بهار عرب در ابتدا به صورت بسیار صلح‌آمیز در همین سوریه یه تظاهراتی شد. وقتی که خشونت در این تظاهرات وارد شد، وقتی که چیزی که در ایران نیست در تظاهر کننده ها، وقتی که مراجعه به قدرت های خارجی در این تظاهرات سوریه وارد شد، چیزی که در ایران وجود نداره. همونجور که میدونید در ایران، در فرهنگ ایرانی، مراجعه به قدرت خارجی یک گناه کبیره است، اصلا یک چیز بسیار افتخارآمیز و بسیار شعف انگیزه. وقتی که آدم میبینه که این آدمایی که اصلا از قیافهشون داد میزنه وابستگی و حقوق بگیر بودن، مجبورن مخفی کنن. من در یک بحث آزادی تو پاریس چند سال پیش بوده شرکت داشتم. این هموطن عزیز ما که دیگه همه میگفتن که اینا از به اصطلاح اسرائیل پول میگیرن، من چنین چیزی رو نگفته بودم. هنوز داشتیم راجع به استقلال بحث آزاد داشتیم، ابتدا به ساکن شروع کرد. اگر که شما بگی که من از اسرائیل مثلا دارم، حالا این جمله شو یادم نمیاد، نقل مضمون میکنم، اگر شما بگی، هر کسی بگی که ما داریم از اسرائیل پول میگیریم، اون رو به عنوان تهمت زدن در دادگاه به دادگاه میکشیم و ازشون شکایت میکنیم. اصلا کسی نگفت همچی چیزی رو. یعنی این توی ذهنش کاملا جا افتاده که تو فرهنگ ایرانی مراجعه به قدرت خارجی یه گناه کبیر است، یه ننگ کثیف نجس ناپاکه و مردم ایران نمیپذیرن. فرقی که با سوریه هست، ایران سوریه نمیشه اگر که این فرهنگ ادامه پیدا کنه. ایران سوریه نمیشه اگر که مردم به این ترتیبی که هست به قدرت‌های خارجی پشت کرده باشن. ولی یه چیز دیگه‌ای هم با خودمون رو راست باشیم. ایران ما، وطن ما، اینی که هست الان نمی‌شد اگر به همون میزان ایرانیان پشت به قدرت داخلی می‌کردن. پشت به قدرت خارجی رو عرض کردم که گناه کبیر است در ایران، ولی پشت به قدرت داخلی یا روی کرده به قدرت داخلی هنوز جا نیفتاده که به همون مقدار کثیف نجس پلیده. به این ترتیب شد که اصلاح طلبی، اصولگرایی، تحول خواهی، تحول طلبی، هزار جور هم اسم برای خودشون گذاشتن دیگه، اون تونست جاگیر و پاگیر بشه از زمان آقای خاتمی که اومده اصلاحات بکنه. دیدیم که آخر سر خودشو کارگزار، اگر که به اصطلاح اسمی که خودش به خودش داد رو درست یادم بیاد، از اون بیشتر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی پشت به ملت، روی به قدرت داخلی. ما این قدرت، حفظ نظام اوجب واجبات است، حفظ قدرت اوجب واجبات است. مردم، خود آقای خاتمی گفت چه عقلشون میرسه مردم سالاری با کدام مردم؟ مردم رو، من و شما رو، لیاقت مردم سالاری رو براش قائل نبود. خب ما متاسفانه رو کردیم به این قدرت، پشت کردیم به ملت، به هموطنانمون پشت کردیم، به قدرت خارجی پشت داشتیم ولی به قدرت داخلی به اندازه کافی پشت نکردیم. به خودمون اعتماد به نفس ملی داشتیم در مقابل قدرت خارجی، حتی در مقابل قشون خارجی، آنطور که پوزه صدام ظرف چند ماه به خاک مالیده شد و در خرداد 1360 اگر که کودتا انجام نشده بود در اون خرداد، صلح پذیرفته شده بود از همه طرف و به ایران غرامت پرداخت شده بود. به خودمون اعتماد کردیم در مقابل قدرت خارجی، که هیچی، در مقابل قشون خارجی، ولی به خودمون اعتماد نکردیم در مقابل قدرت داخلی. در مقابل قدرت داخلی اون حد اقل لازمی از مردم فراهم نشدن در جنبش خودجوش 1388 که بگن حق من کو، اکثریت مردم گفتن رأی من کو، یعنی این قدرت باشه، این قدرت داخلی باشه، من که ارزشو ندارم عوضش کنم که، باشه. بعد حالا مثلا این مهره نباشه، اون مهره باشه، این نماینده نباشه، این نامزد نباشه، از صندوقهای رأی نیاد بیرون، این یکی بیاد بیرون. دیدیم که چه بلایی سرمون اومد. از سال 88 تا حالا 12 سال میگذره، سرنوشت ما بدتر و بدتر و بدتر و بدتر شده، تا رسیده به آذر ماه 1398. مردم پشت به قدرت کردن، قدرت خارجی رو که دیگه اصلا وقتمون رو صرف نکنیم، تلف نکنیم که چقدر منفور و کثیف هست این کار، مراجعه کردن به قدرت خارجی. هر گونه مراجعه‌ای، حتما لازم نیستش که بگیم آقا بیا با ما حمله بکن، هر گونه مراجعه‌ای، حتی برای گرفتن امکانات و پول و رسانه. خب حالا آیا یک حد اقل لازمی از ما مردم به این نتیجه رسیده که بایستی که پشت به قدرت، عرضم به خدمت شما، داخلی داشته باشیم؟ آیا یک حد اقل لازمی از ما مردم به این نتیجه رسیده که بایستی که با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، خودمون دستمون رو بزنیم رو زانومون، پشیم از جا، بگیم من توانا هستم که سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودم بسازم، من توانا هستم که زندان خودساخته بد و بدتر رو، در و پیکرش رو بشکنم و بیام بیرون، لیاقت من بد و بدتر و بدتر از اون نیست، شایسته من خوب و خوبتر هست و من توانا هستم برای خودم بسازم این خوب و خوبتر رو. ما در چند رفراندوم شرکت کردیم. این رفراندوم آخری زلزله‌ای بود که در کرمانشاه اومد. رفراندوم یه سلبی داره، یک ایجابی داره. رفراندوم یه نهی داره، یک آری داره. نهی اون رفراندوم این بود که ما مردم به تو رژیم اعتماد نداریم، باور نداریم. تو دزدی، کثیفی، بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی. هیچی حاضر نشد به کمیته امداد امام و نمیدونم حتی هلال احمر و این مساجد و این حرفات، این به اصطلاح بسیار کم این هدایا داده میشد، ولی برعکس رابندون شد واسه این که مردم برن به اصطلاح این دهاتی که زلزله زده بودن. از این ور این واسه کسانی که با اعتماد به نفس فردی، با نگفتن به رژیم، ساختن سرنوشت خوب و خوبتر رو به اصطلاح به عهده خودشون گرفتن و به سهم خودشون و به نوبه خودشون رفتن کمک بکنن هموطنان خودشون رو در این شرایط سختی که قرار داشتن، در اون سر قضیه دریافت کنندگان کمک ها هم بسیار شعف انگیز بود. مشاهده اینه که در بعضی از جاها که قبلا رفته بودن مردم کمک کرده بودن، وقتی که دوباره یک کاروان دیگه از پتو و غذا و فلان این حرفا می اومد، اونا می دیدیم که در فیلماش روی به اصطلاح اینترنت بود که می گفتن نه نه به ما ندین، ما داریم بنز کافی، مثلا برین یه دوتا ده بالاتر، اونجا بنز کافی به دستشون نرسیده. این هم اعتماد به نفسه، یعنی اینه که من لازم نیست دوز و هیز باشم مثل رژیم، به من دادن بنز کافی داره اموراتم میگذره، برادر من، خواهر من تو دو تا ده بالاتر اونجا نداره، بیام کمک کنیم با هم دیگه و بریم به اونها کمک رسانی کنیم. ما توانا هستیم، ما میتونیم برای خودمون سرنوشت خوب و خوبتر رو بسازیم. داشتیم میرفتیم که در یک جنبش خودجوش فراگیر و هرچه فراگیرتر کردن اون جنبش و هرچه خشونت زداتر کردن اون جنبش در خیابانها، سرنوشتهای خوب و خوبتری رو با گذار این از این رژیم اصلاح ناپذیر، سرنوشتهای خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم که متاسفانه به علت کوویدی که پیش اومد، این ویروس کرونا، اون به اصطلاح فاصله گیری های اجتماعی در این همه گیری مجبور کرد ما رو که بریم توی خونه های خودمون و خیابون ها رو خالی بذاریم. خیلی کار خوبی بود، اونم باز حاکی از توانایی ماست. این رژیم میگفتش که بیاین در دیوار حرم رو لیس بزنید، شفا بگیرید، دخیل ببندین به پنجره فولاد. ادهی هم کردن و رفتن و گرفتن، اونی که گرفتن حاجت نبود، اونی که گرفتن ویروس کووید بود. بسیارشون مردن یا اینکه ویروس آوردن تو خونه بدون اینکه بدونن، دادن به عزیزترین کسانشون با دست خودشون، با این خرافه جنایت کشتن نزدیکترین کسان خودشون رو با دست خودشون انجام دادن. ولی اکثریت مردم با این امکانات بسیار بسیار کم، با این سوء اطلاعاتی که این رژیم پخش میکنه، نکردن این کارو و رفتن به خونه های خودشون. نرفتنم تو خونه های خودشون دستشون رو بذارن رو دستشون که ببینن که میرغضب کی میاد که گردنشون رو سرشون رو از تن جدا کنه، بلکه رجوع کردن. با هم دیگه صحبت داشتیم در این رسانه شما آقای جوادزاده، و خوشبختانه اون پیشبینی ما از اون موقع عملی شد. رجوع به رسانه های همگانی، رسانه های عرشبت که همین چیزایی که متداول هست، چه میدونم فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و غیره و غیره و غیره، بیش از پیش این شبکه بندی هایی که خارج از رادار اطلاعاتی امنیتی ها بود رو به اصطلاح پرورش داد تا رسیده به الان. اگر به خاطر کووید نبود، به احتمال بسیار زیاد، قریب به یقین، این رژیم الان نبود سر کار. ما توانا هستیم، ما میتونیم سرنوشت های خوب و خوبتر رو بسازیم. باز میگم تو اون بزرگ راه به اصطلاح ساختن سرنوشت خودمون که داریم رانندگی میکنیم، مثلا میخوایم بریم مشهد، نباید یهو بپیچیم بریم به سمت اهواز، سر از یه جای دیگه سر در بیاریم. تصمیم مگه نگرفتیم که سرنوشتای خوب و خوبتری داشته باشیم؟ شرکت در رای گیری اون تصمیم رو برعکسش رو عملی میکنه. امیدوارم که در این فرصت کمی که هست، با مراجعه، با پیشنهاداتی که قبلا ارائه شده، مال ماهام تنها نیست، بسیاری از هموطنها ابتکارات بسیار جالبی رو ارائه دادن در جهت خودداری از مشروعیت دادن به این نظام که چرس کنم، به این رژیم جنایتکار. امیدوارم که هر کسی شوق و خوشحالی مشارکت در این جنبش خودجوش فعال تحریم انتخابات نصیب خودش بکنه، خودش رو به اصطلاح از خودش دور نکنه این شادی و نشاط رو، و نتیجهش هم به زودی خواهیم دید. ما هیچ وقت نگفتیم که این رژیم 2 ماه دیگه میره، 3 ماه دیگه میره، 6 سال دیگه میره، 6 ماه دیگه میره. اصلا چنین چیزی رو من درست نمیدونم و هیچ وقت هم چنین چیزی رو در عرایزم، در نوشته هام ذکر نکردم. جواب اینه که اینا کی میرن این هستش که چه اندازه از مردم تصمیم بگیرن در ساختن سرنوشت خودشون مشارکت بکنن. الان این موقعیت رو رژیم مجبور شده، علارغم قرنطینه ها و فاصله گیری های اجتماعی، مجبور شده این موقعیت رو بسیار طلایی برای ما فراهم کنه. امیدوارم که از این موقعیت که برای ما فراهم مجبور شده بکنه، استفاده رو بکنیم، استفاده حد اکثر رو بکنیم. امیدوارم که اون راههایی که پیشنهاد شد و راههای دیگری که توسط دیگران پیشنهاد شده، که این جنبش خودجوش تحریم خیابان ها رو، تحریم صندوق ها و حوزه های رای رو که با هم دیگه صحبت کردیم رو، بتونیم هرچه فراگیرتر و فراگیرتر به اجرا بگذاریم. تازه اون شور و شعف همبستگی که به وجود خواهد آمد، هرچقدر ببینید قطعاً بدون شک از دفعه قبل بیشتر خواهد بود. تحریم رو دارم میگم، ولی آیا این حد اقل لازم، اون حد نصابی که باید بهش رسید که این رژیم مشروعیت خودش از دست بده و مردم دست بالا رو پیدا کنن در تعیین سرنوشت خودشون، آیا به اون حد نصاب، به اون حد اقل لازم خواهیم رسید؟ این بستگی به من داره، من فردی. بستگی به شما داره، شمای فردی. بستگی به شما داره، شمای مخاطب فردی. فردی نشینیم ببینیم که بقیه چیکار میکنن که آیا ما بکنیم یا نکنیم. نمیگم انفرادی و انفرادگرا باشیم، فردگرا باشیم. دارم میگم نگاه نکنیم به دست بقیه. یک دست صدا دارد، اون وقت من فردی چی کار میتونم بکنم که هرچه بیشتر افراد بیشتری رو در این کار جمعی فعال بکنم. شمای فردی نبینید که نشینید به اینه که آیا کسی بالاخره هسته تشکیل داد یا نداد، دو هفته بیشتر نمونده ها که برم توش فعال بشم. اینا که میگن هسته منظورشون چیه؟ منظورمون اونه که در همین سایت من تشریف ببرید میبینید که منظور چیه. الان وقتمونم دو دقیقه بیشتر نمونده. در نتیجه باز بستگی به خودمون داره. اینم به شما میگم، اون کسانی که در این جنبش زندگی میکنن یک نحوه زندگی رو انتخاب کردن، نحوه زندگی بسیار زیباییه، بسیار لذت بخشیه. فرقی نمیکنه که کجا باشیم، فرقی نمیکنه که در خارج از ایران باشیم، در داخل ایران باشیم، شهر کوچیک، شهر بزرگ، حتی فرقی هم نمیکنه که در داخل زندانهای سیاسی باشیم. چه بسا که میبینیم زندانیان سیاسی بسیار بیشتر از گذشته تونستن تمایلات خودشون رو، مطالبات خودشون رو تحمیل بکنن به زندانبان، به شکنجهگر، به بازجو، به سیستم زندانهای این رژیم. ما توانا هستیم. هرچه تعداد بیشتری از ما در هر جایی که وجود داریم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، قلمروی حاکمیت بر سرنوشت خودمون رو، ساختن سرنوشت خودمون رو از دست این رژیم بگیریم، هرچه تعداد ما بیشتر باشه، زودتر به خشونت، با خشونت زدایی بیشتر به سرنوشت های خوب و خوبتری خواهیم رسید. از وقتی که به من دادید بسیار متشکرم.